اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل اول دو مطلب مطرح بود، یکی العلت ماهیه، یکی العلت کمهیه. در تفسیر علت در حقیقت تحلیل مفهومی است، نه تهدید ماهوی، حتی به صورت رسم هم نیست، برای اینکه علت ماهیت ندارد، نه جنس و فصل دارد، نه عرض عام و عرض خاص ماهوی دارد. برای اینکه محظور دور در این تعریف به مانند این پیش نیاید، اون چرا که در کتاب های صد و متعلین احیانا آمده که علت چیز که یحصل من وجودهی وجود و شیء آخر، این یحصل و این حصول یه نحوه معنی صدور است و امثال ذلک، و همون معنی علیت رو خواهد داشت. لذا مرحوم سبزواری در متن منظوم، نه در شرح، فرمود به اینکه چیزی که به شیء دیگر افتقار دارد اون محتاج رو میگن معلول، اون محتاج الیه رو میگن علت، که مسئله افتقار و احتیاج و امثال ذلک آمده. گرچه در شرح این متن فرمود افتقار داشته باشد وجودن و صدورن و امثال ذلک، ولی در متن که تقریبا بیان مفهوم علت هست، صدور و حصول و امثال ذلک قید نشده که شبهه توهم دور و امثال ذلک نیاید. اگر ما بگم علت چیزیست که شیء دیگر از او صادر می شود، این تقریبا مفهوم دوری خواهد بود. علت چیزیست که شیء دیگر از او حاصل می شود یا موجود می شود، این هم معنای علت است که در تفسیر خود علت ذکر شده است. افتقار یعنی احتیاج، احتیاج به معنی صدور نیست، معنی صدور وجود نیست. بله، به لازم شیء معنا شده است. افتقار هم حاجت مفهوم است، نه ماهیت. اما صدور، بله، حصول وجود، همون وجود دیگه. علت چیزی که به دیگری وجود میدهد، اگر به این معنا باشد علت قوام را شامل نمی شود. برای اینکه معنای صدور، حصول، وجود، امثال ذلک در تفسیر ماهوی مفهومی علت اخذ نشود، تعبیر مرحوم سبزواری در متن منظومه خوب است که شیء مفتقر را میگن معلول و مفتقر و الیه را میگن علت. مطلب دوم آن است که در تفسیر مفهوم علت گفتن علت چیزی که از وجود او وجود شیء دیگر لازم بیاید، چه اینکه در فصل بعدی که تلازم ضروری بین علت و معلول را ذکر میکنن، این است که وجود معلول اند وجود علت واجب است. یه سؤال مشترکی در این گونه از تعبیرها هست، با این است که اگر علت تام معناش آن است که از وجود او وجود معلول لازم می آید، یا از وجود او معلول واجب می شود، معلوم می شود که علت تام موجود است، در حالی که علت تام دو تا محذور دارد. یکی این که مرکب از علت فاعلی و علت مادی و علت سوری و علت غایی است و مرکب وجود ندارد، خارجی ندارد اصلا. دوم این که یکی از اجزای علت تام فقدان مانع است، چون که وجود شرط مأخوذ است، فقدان مانع هم مأخوذ است. فقدان هم یه امر عدمی است و چیزی که یکی از اجزای او عدم است چگونه میتواند یه امر وجودی باشد؟ پس اگر ما بگوییم علت چیزیست که از وجود او وجود معلول لازم می آید، یا از وجود او ضرورت معلول لازم می آید در فصل اول و در فصل دوم، این محظور را به همراه دارد. مرحوم سبزواری رضوان الله در تعلیقه شون بر همین صفحه 127 جلد دوم اسفار به این محظور پرداختند، دو رو پاسخ دادند. اول این است که در همه موارد علت تامه مرکب نیست. در باره صادر اول علت تامش بسیط است، یک. در باره مجموع عوالم امکانی، مجموع عوالم امکانی یعنی کل ما سوا علت تامش خود ذات اقدس اله است که بسیط است، این دو. در مجردات تام اونجا علت فاعلی که منشأ اثر است بسیط است، این سه. پس گاهی علت تامه بسیط است، و در مواردی که مرکب است در حقیقت علت فاعلی منشأ اثر است، اونها شرطن. اگر فاعل محقق بود و اون شرایط هم تحقق یافتن، از علت فاعلی فعل نشأت میگیرد و اون فقدان مانع هم در حقیقت به وجود شرط به یه امر وجودی میتوان ارجاع داد. بنابراین این محظور هم برطرف میشود. مطلب سوم آن است که چطور اون نظم منطقی در این فصل اول رعایت نشد. نظم منطقی آن است که بگویند العلتو ماهیه، بعد ثابت کنند العلتو حلهیه، بعد ثابت کنند العلتو کمهیه. در نوبت قبل اشاره شد که این فصل اول دو مطلب از مطالب سگانه را دارد. اون مطلب حل بسیط که به زشت باکن محل انیقی او را ندارد. یعنی نمی شود بحث کرد که الف ما هوه بعد بگوییم الف کم هوه، قبل از اینکه ثابت بگوییم الف حل هوه. در اینجا اون نظم منطقی رعایت نشد. فرمودن که فصلون، فصل اول، فی تفسیر العله و تقسیمها، یعنی العلتو ماهیه، العلتو کمهیه، میرونم یه خلای محسوس است. چرا العلتو حلهیه بحث نشد؟ برای همون نکته بود که در بحث قبل ملاحظه فرمودید که قانون علیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست، چنگه قابل نفی هم نیست. نمیتوان قانون علیت را اثبات کرد، یعنی تعلیل آبو کرد، و نمیتوان نفی کرد، ولی میتوان تبیین کرد، میتوان تنبیه کرد. چرا قانون علیت قابل اثبات نیست، به قابل نفی نیست؟ برای اینکه اثبات بالاخره استدلال است. شما چه با قیاس استقترانی، چه با قیاس استثنایی، از مقدمات میخواهید پی به نتیجه بگیرید. مقدمات بالاخره باید رابطه علی با نتیجه داشته باشند، نه بخت و اتفاق. حالا یا علت تامن، یا علت ناقصن، یا علت مفیدن، یا علت معدن، بالاخره در محور قانون علیت هست که مقدمات نتیجه را به همراه دارد. اگر ربط نباشد یک، و ربط هم ربط ضروری نباشد دو، هرگز از مقدمات به نتیجه پی نمی بری. بله بله.
فقط ما میتونیم بگیم که علیت اعدادی برهان بردار نیست، اما سایر اقسام علیت بعد اول وجودش اثبات بشه و بعد اقسام سیاره.
در مسئله رابطه مقدمات با نتیجه چندین مشرب است. یکی از مشارب این است که این علت اعدادی است، ولی علت اعدادی، علت معده مثل علت مفیزه زیر مجموعه علت و کمهیه است، و علت و این علت و کمهیه، کمهیه بعد از اثبات قانون علیت است، یعنی علیت و علت و حل هوه. یعنی اول ما که معنای علیت رو تفسیر کردیم، برای ما روشن شد که علت یعنی چه. وقتی اثبات کردیم که علت وجود دارد، اونگاه نوبت میرسد که بگوییم این علتی که وجود دارد و وجودش ثابت شده است چند قسم است. بسیط است، مرکب است، معد است، مفید است، فاعلی است، قائی است، مادی است، سوری است و امثال ذلک. پس اصل علت علیت با ثابت بشود تا اقسام شکی پس از دیگری که یکی مفیز است و دیگری معد اثبات می شود. اونگاه اگر ما اصل علیت را نتوانستیم اثبات بکنیم، علت معد بودن را هم نمی توانیم اثبات بکنیم. به هر تقدیر یه ربط ضروری بین مقدمات و نتیجه است. این ربط ضروری در محور علیت است ولا غیر. و اگر کسی بخواهد قانون علیت را نفی کند، باید با استدلال نفی کند، و این ممکن نیست، برای اینکه دارد با خودش نفی میکند. و اگر بخواهد قانون علیت را با دلیل ثابت بکند، در حقیقت دارد با خودش اثبات میکند، و این هم مطالب مطلوب است. لذا لطیفترین تعبیر همان است که صدر متعلی نزوان دلی در جلد سوم اسفار صفحه 163 بیان کردن. حقش این بود که این مطلب را در همین جلد دوم، یعنی اینجا که این خلع محسوس است، ذکر بکند. در مسئله دوام فیض و انقطاع فیض در جلد سوم صفحه 162 بحث را آغاز کردن. فبودن وعلم ان مسئلت ابطال تعطیل و اثبات صانع المبدع الذی یفید الموجودات من دون صانع علا ذاته و حادث یسیر ذاته محلنده من اعظم المهمات و افضل العلوم. طور انسان جهان را تبیین کند که بدون اینکه خدا محل حوادث باشد، خدایی خدا ثابت می شود. نه اینکه ما بگوییم قبلا کاری انجام نداد، بعد اراده کرد و اراده هم وصف اوست و در او پدید می آید. و این از اون لطیفترین تعبیرات مرحوم بو علی است که فرمود اینان رفتن عالم رو حادث کنن، خدا رو حادث کردن. برای اینکه گفتن عالم حادث است چون خالی از حوادث نیست. خب اراده هم که حادث است، محل اراده که خداست به زعم شما، که پس او شده حادث. لذا در حکمت متعالیه اثبات دوام فیض از اعظم مسائل الهی تلقی می شد. اونگاه در زیل همین بحث در پاراگراف اول صفحه 163 اینجا می فرمان که ولا یکون الانسان معتمدن الی فی البحث ما لم یتیقن هذه المسئله و اخواتها و اذا ثبت مسئله العله و المعلول سهل بحث و ان ارتفعت ارتفع مجال البحث. اگر کسی قانون الیت را منکر باشد، نمیتواند با خودش بحثی فکری داشته باشد و نمیتواند با غیر هر گونه بحثی، هر گونه استدلال و تفکری رخت برمی‌بندد. اگر کسی شبهه داشته باشد، توان تفکر و اندیشه ندارد. اگر کسی جزم به خلاف داشته باشد، در مقدورش نیست که چیزی را اثبات بکند. و اگر به این فکر باشد که بخواهد قانون علیت را اثبات بکند، این میشه مصادره مطلوب. پس قانون علیت یا ممتنع الوصول است یا اولی الحصول، و چون برای ما روشن است معلوم میشود ممتنع الحصول نیست، اولی الحصول است. و از نظر اینکه این به کدام علم از علوم وابسته است، این در نوبت قبل اشاره شد که از عوارض الموجود است و بدون اینکه صبغه طبیعی یا تعیی یا ریاضی یا منطقی یا الهی بگیرد معروض این احکام خواهد بود. و اگر کسی بخواهد مسئله علیت را با حس اثبات کند، بگوید به اینکه ما با تفکر و اندیشه نه علیت را اثبات میکنیم نه علیت نفی میکنیم، تا شما بگویید مقدمتین علتن برای نتیجه و چگونه شما از راه مقدمات که علت نتیجه قانون علیت ثابت میکنید یا قانون علیت نفی میکنید. بلکه علیت یه امر حسی است، ما هر جا دیدیم میگیم هست، نجا ندیدیم میگیم نیست. این رو مرحوم با علی در همه اون اوائل الهیات شفا فرمودن به اینکه حس توانون رو نداره که قانون علیت اثبات بکند. شما ممکن است از راه حس همیشه با کمک بعضی از حواس نسبت به حواس دیگر دو تا شی را کنار هم ببینید، این که علیت نیست، این تعاقب، این تداعی، این توافی، این علیت نیست. علیت ربط ضروری است بین دو شی، ضرورت که امر احساسی نیست. ولو شما هر وقت دست به آتش زدید احساس حرارت کردید، اما این که حرارت مرتبط به نار است و نار مبدع ضروری برای حرارت است، چنین چیزی با حس اثبات نمی شود. اینه در همه اون اوائل الهیات شفا فرمودن، یعنی در پایان فصل اول از مقاله اولای الهیات شفا این چنین فرمودن که علم به اسباب مطلقه بعد از علم به اثبات الاسباب للامور ذوات الاسباب است. اونگاه هم فرمان به این که و اما الحس فلا یعدی الا الى الموافات و لیسه زا توافا شیعانه وجب ان یکون احدهما سببا للآخر و الاغناء الذي یقع للنفس لکسرت ما یورده الحس و تجربه فغیر متأکد على ما علمت الا بمعرفت ان الامور التي هي موجوده في الاکثر طبیعیتون و اختیاریه یا اختیاریه. فهمدن به این که ما در حس فقط تعاقب رو میبینیم که هر وقت مثلا یخ هست برودت هست، هر وقت آتش هست حرارت هست، اما ربط ضروری بین اینها با حس اثبات نمیشود و علیت همون ربط ضروری بین علت و معلول است. لذا میگوین هر جا معلول هست وجود علت ضروری است، هر جا علت هست وجود معلول ضروری است. انفکاک عهد و ما از دیگر ممتنع است. ضرورت در وجود و امتناع انفکاک، اینها در معنای علیت معقوز است و هیچ کدام از اینها با حس و تجربه ثابت نمی شود. و اگر بگویید که ما یک بار که احساس نکردیم، چندین بار، فرمود ممکن است شما قناعت بکنید، ولی روح حکیم چنین چیزی نمیپذیرد، هرگز اون اغنا را به جا برهان نمی نشاند. خب روی این تحلیل معلوم می شود که چرا اون خلع وجود به وجود آمد. یعنی در فصل اول نفرمودن فی تفسیر العله و اثبات العلیه و تقسیمها، بلکه از مطلب اول و مطلب سوم رفتن، یعنی از مطلب ماهو و مطلب کمهو رفتن، بدون اینکه به مطلب حلهو بپردازن. سرش این است که قابل اثبات نیست، چون قابل نفرست. بله، اب ندارد، چون اگه پیش فرض باشد ما همه مطالب ما چه در اثبات چه در نفی باید بین پیش فرض متکی میشد، میشه تقلید، اون این میشه سفسته، برای اینکه ما راه. بله، این دو تا حرف است، یا ممتلع الحصول است یا اولی رسول. اگر چنونچه ما در اولین مسئله پیش فرض باشد، هیچ علم، به هیچ علم نداریم. بله، بسیار خوب. خود این پیش فرضم یعنی تقلید محض، یعنی هیچ راهی ما برای اثبات نداریم، حتی اثبات خودمون، اثبات شئون خودمون، در حالی که ما خودمون و شئون خودمون را معلول خودمون میدونیم. این تنبیه هست، تنبیه هست، نه تعلیل. بله، اگر تنبیه باشد یا تبیین باشد پذیرفته است، ولی تعلیل باشد پذیرفته نیست. کسی بخواد برهان اقام کند برای اثبات قانون علیت میشه مصادره. بله، این ام از دو حال بیرون نیست، یا ممتنع الوصول است یا اولی الوصول، چیزی که قابل اثبات نیست و قابل، بله، یا ثابت، نه قابل اثبات است نه قابل انکار. چنین چیزی یا حصول به او ممتنع است یا بیان الحصول است. خب نه، پیش فرض است که از تقلید، میشه تقلید، چون از خودم سوال میکنم دیگر، میشه تقلید. اگر این پیش فرض تقلید شد، همه اون مسائل پس فرض میشه تقلید. یعنی ما در مسئله تعلیل قانون علیت را مثل قانون اجتماع نقیضین بدیهی میدانیم، منتها بدیهیات فرق میکنند. بعضی ها در تصور احتیاج به تنبیه دارن یا احتیاج به تبیین دارن، یا بعضی ها در تصدیق احتیاج به تنبیه دارن، احتیاج به تبیین دارن، ولی مثل اجتماع نقیزه این است از در حکم که اولی و تحقق است، استحاله دارد اثباتش و استحاله دارد سلبش. مثل خود واقعیت، کسی بخواد واقعیت رو اثبات کند مستحیل است، بخواد سلب بکند مستحیل است. پس ما بگیم اصل واقعیت پیش فرض است، خود فرض هم یه واقعیت است دیگه، پیش و پسش هم واقعیت است. اون بار این هم، این که ما بگیم ترجح بلا مرجح مستحیل است، استدلال است. میگیم دو تا متساوی، به ما ارجاعش به متساوی نقیزه این است، دو تا متساوی، یعنی مثلا این هم چهار است، این هم چهار، این عدد چهار، با این عدد چهار بدون اینکه بر یکی بیفزاییم یا از دیگری بکاهیم، خود به خود این چهار بر اون چهار بیشتر می شود. این معنیش آن است که این در این حال که مساوی است، مساوی نیست. خب این به اون اصل تناقض برمیگردد. حالا ما اگر اصل تناقض را خواستیم اثبات بکنیم، می‌بینیم مستحیل است، یا اصل واقعیت را خواستیم اثبات بکنیم، مستحیل است. می‌بینیم قانون علیت هم به شرحی است. اگر بخواد کسی قانون علیت را نفی بکند، می‌بینیم با خودش داره خودش نفی می‌کنه. بخواد قانون علیت را اثبات بکنه، می‌بینیم با خودش داره خودش اثبات می‌کنه. اگر بگه ما قانون علیت را همینطوری تقلیدن قبول کردم، خب تقلیدن قبول کردید، بالاخره جزم دارید یا نه؟ اگه جزم است که با تقلید سازگار نیست.
یعنی جزم است که به عنوان پیش فرض من نهاده، یعنی این فرضی که ادعا دارن اینجوری
باشه. بله.
ما باید این شکلی بگیم، مثلا جنبه تحلیلی یعنی اولی اولی که می‌بینید، اولی بودن شما دیگه اینجوری تصور دارید کافی در
نه، ما نمیگیم العلم معلول یحتاج الی العله. این که خب در قضیه ذره به شرط محمول است، این میشه تحلیلی. المعلول یعنی نه. حالا این همان است که سیدنا استاد در اول نهایت کرده، تبیین کرده. اگر تبیین پذیرد که چجور می شود ما قانون علیت رو شرح بکنیم، این تبیین دارد، تنبیه دارد. ولی ثابت بکنیم که اگر چیزی وجودش عین ذات او نیست، این علت می خواهد. ما اصل قانون علیت رو داریم، چون اصل قانون علیت رو داریم میگیم بین چیزی که وجودش عین ذات او نیست، اگر بخواهد موجود بشود بدون علت، معناش این است که ترجح بلا مرجح شده است. ترجح بلا مرجح چرا محال است؟ برای اینکه معناش این است که شیء در عین حال که در حد استواست، در عین حال در حد استوا نباشد. خب همه این حرفها را اگر به صورت تبیین، به صورت تنبیه باشد قابل قبول است. اما اگر به صورت استدلال باشد که ما بخواییم با دو تا مقدمه یک نتیجه بگیریم و با این دو تا مقدمه قانون علیت را اثبات بکنیم، این مصادره مطلوب است. برای اینکه خود این دو تا مقدمه علت این نتیجه هست. نه، در علم حضوری که این قانون که امر تصدیق است و قضیه است و مانند آن را اثبات نمی کند. ما اصل علیت را، واقعیت علیت را، مثل واقعیت اصل واقعیت را در خودمون میابیم، بعد گسترش میدیم، تصدیقش رو شهودن اصل واقعیت رو میابیم، بعد از اون مفاهیم انتظام میکنیم و گسترش میدیم، خودمون رو میابیم. در یافتن دیگه نه تصدیق است نه تصور، چون علم حضوری است. علم حضوری نه تصور است نه تصدیق. بعد این رو به صورت علم حصولی تبدیل میکنیم. علم حصولی با دو شعبه تصور و تصدیق تغذیه میشود. وگرنه ما خود را و شؤون خود را، کیفیت آثار و تشعان شؤون از ذات خود را شهودن میابیم. این شهود نه تصور است نه تصدیق، چون علم حضوری است. بعد توان اون را داریم که این علم حضوری را به علم حصولی تبدیل بکنیم. وقتی به علم حصولی تبدیل کردیم، مفردات فراوانی پدید میآید و روابط تصدیقی هم ظهور میکند. اون تصور و تصدیق نشأت گرفته از علم شهودی است. همونطور که اصل واقعیت ما برای ما مشهود است، آثار ما مشهود است، صدور آثار از ذات ما مشهود است، ربط ضروری ذات با شؤون ذات هم برای ما مشهود است و هذا و العلیه. اون وقت همه این را بعد به صورت علم حصولی تبیین میکنیم، تحلیل میکنیم، تنبیه میکنیم. وگرنه بخواهیم نظیر سایر بحث های فلسفی از راه تصدیق محض قانون علیت را اثبات بکنیم یا نفی بکنیم، تو بحث های فلسفی نظیر اصالت وجود و اصالت ماهیه یکی اثبات میکنه و دیگه نفی میکنه. اگر ما این مسئله را نظیر اصالت وجود یا حرکت جوهری یا مسائل دیگر فلسفی که یکی اثبات میکند و دیگری نفی میکند در اون محور بخوام قرار بدیم، میریم نقابل اثبات از نقابل نفی. برخلاف مسائل دیگر، اصالت وجود یا اصالت ماهی حالا یا دلیل تام است یا ناتمام، بالاخره قابل اثبات یا انکار هست. ولی اصل قانون علیت اثباتش مستحیل، انکارش هم مستحیل. به این صورت بله، منظور اونه که اون چرا که ما یافتیم واقعیت هست، اون منشأ واقعیت هست و شاید منشأ این بداهت ما هم همون اون علم حضوری باشد. اما عمده آن است که ما این را در ردیف سایر مسائل فلسفی بخوام قرار بدیم، برای او برهان قائم بکنیم، یکی اثبات بکند دیگری انکار بکند، اشعری بیاید عادت اللهی بشود، حکیم بیاید علیت پذیرد، این چنین نیست. نه اشعری میتواند علیت رو انکار کند عادت اللهی بشود با برهان، نه حکیم الهی میتواند عادت الله را انکار بکند و علیت را اثبات بکند.
اعتراضات این هست که یه اصل موضوعه، یه که نتیجه محدودیت ادراکی ما اینطوری ساخته شده، ابزار ادراکی رو میشه کمچین برداشتی داشته باشه، نه اینکه لوح واقع چنین واقعیتی رو واقعا داشته باشه.
خب این درباره هر ادراکی هم هست، درباره اصل سفسده و فلسفه هم هست. ممکن ما این ساخته ما طوری ساخته شدیم که این چه این درک میکنیم، این بعدش نمیاد که بگه ما یه صوفیستی هستیم.
بله
نگه نه. خب حالا بعد این که نه، بعد از این که ما پذیرفتیم نه واقعا فیلسوف مسوفیست، یعنی اون چرا که ما
اصل موضوع هست، میگه
حالا معلومش اصل موضوعی مشترک لفظی است. اصل موضوعی یعنی چیزی را که انسان در نهان و نهاد خود مشاهده می کند، این را هم می گویند پیش‌فرض. به این معنی میشه یه اصل مشترک، یه لفظ مشترک. اصل موضوعی که گفته می شود آن است که یه چیزی است قابل استدلال و قابل برهان و در جای خود ثابت شده است و ما چون اهلش نبودیم از اهلش گرفتیم، یا ما در جای دیگر رو ثابت کردیم، فعلا به عنوان اصل موضوعی به پیش‌فرض است. همین پیش‌فرض را دیگری بدون اطمینان که میپذیرد میشه مسار مطلوب. و این معنی نکته بر انادی مصادراتین سن بزل مبادی، همین پیش‌فرض میشه اصول موضوع اگر با حسن قبول تلقی بشود و اگر با نکرت اناد باشد مصادراتین سن بزل مبادی. ولی الان بحث در این است که ما قانون علیت را مثلا گفته می شود که الموجود اما واجب و اما ممکن، این استدلال پذیر است. الموجود اما خارجی و اما ذهنی، اما بالفعل اما بالقوه، اما مجرد و مادی. ببینید همه این بحث های تقسیمی فلسفه استدلال پذیر است. می رسیم به الموجود اما علت و اما معلول، می بینیم استدلال پذیر نیست. نه، فلسفی بودن معیارش استدلال پذیر نبودن نیست. فلسفی بودن همون معیار کلی است. اون است که چیزی که عارض الموجود بشود به ما و موجود میشه فلسفی. راهی که مرحوم صد متعلین در شواهد ربوبه طی کردن یه راه فنی، چون شواهد را معمولا متین تر از اسفار نوشتن، اونجا ببینید شکل بحث خودش نشون میداد. فرمود که الوجود الموجود اما علت و اما معلول. اما اینجا یک کتابی است باز اسفار، فصل فی تفسیر العله و تقسیم ها، از هیچ سبقه فنی نداره. خب بسیار خوب، یه وقت است که بله، یه وقت است که ما میخواهیم بگوییم این بیان است یا مبین، این یکی، این میشه علوم متعارفه نه مبین. یه وقت این است که بحث فقط این مسئله در کلیت حرف بکنیم. جزء علوم نقلی که نیست، جزء علوم اعتباری که نیست، در علوم استدلالی جز طبیعیات است، منطقیات است، علاقه اخلاقیات است، ریاضیات است، کدام بیاز این است؟ هیچ کدام از اینها نیست. بسیار خوب، لذا اینا در بحث الموجود گفتن، میگن الموجود به معنی موجود بدون اینکه سبقه طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا خلقی بپذیرد، یعنی قسم الى العلت و المعلول. الموجود به معنی موجود اما علت و اما معلول. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که بدیهی بودن مانع فلسفی بودن نیست، بلکه بزو باستر اولی بودن مانع فلسفی بودن نیست. بحث این که الموجود لا یکون و معدومن، یعنی امتناع نقیز، اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است، این جز بحث فلسفی خالص است. ایران مرحوم شیخ فرمودن بینکنه از عوارض الموجود است. الموجود به معنه موجود لا یکون و معدوم، با این که قابل اثبات نیست، با این که نه تنها بدیهیست بلکه اولیست. بدیهی بودن مسئله را از اون علم بیرون نمی برد. الان ما در محدوده فقه میگیم نماز جزء ضروریات دین است، اما مسئله فقهی است. در محدوده ریاضی میگیم 2 تا 4 تا جزء ضروریات ریاضی است، اما این مسئله طبیعی نیست، فلسفی نیست، خلقی نیست، منطقی نیست، فقط ریاضی است. بداهت یا اولی بودن مسئله را از اون علم بیرون نمیاره، چون که پیچیده بودن و قامز بودن و صعب و مستصعب بودن هیچ مسئله از اون علم بیرون نمیاره. مسئله معیار این که جزء کدوم علم است باید دید که از عوارض کدوم، عوارض ذاتی کدوم موضوع است. نه فقط تناسب ایجاب کرد که اون در فلسفه مطرح کنن، بلکه این جزء عوارض الموجود به معنی موجود است. الموجود به معنی موجود لا یکون و معدوم ها. الموجود اون که بدیهی است، که یعنی بیان است، یعنی موضوع فلسفه است. اصل الواقعیه، اون اصل الواقعیه که موضوع فلسفه است. اما همین واقعیت لا تکون و لا واقعیه، این مسئله فلسفی است ولو اولی هم هست. لذا اونجا فهمودن که این از خواص و عوارض الموجود است به ما هوا موجود. اینجا منتها اون جز بحثای تقسیمی نیست، بحثای اولی است. این مسئله علیت و معلول جز بحث‌های تقسیمی است که الموجود اما علت و اما معلول که در شواهد ربوبیه این چنین تقسیم کردن، نه مثل اسفار که بودن فصلون فی تفسیر العله تقسیم ها. خب این اصلا نشون نمیداد که چطور بحث فلسفی است. فتحصل که الموجود بما انه موجود اما علتون و اما معلول، منتها در مسئله فلسفی بودن معیارش آن است که از عوارض الموجود باشد. معیار مسئله بودن این نیست که بتوان او را اثبات کرد یا بتوان او را نفی کرد. ممکن است ایده نپذیرند یا ایده بپذیرند ولی خودش قابل اثبات نباشد یا قابل اثبات نباشد. علم حضوری نه، قاعده کلی بعد از توسعه ما اصل علیت را در همه موارد همونطور است، مثل اصل الواقعیه، واقعیت را در خود یافتیم، شئون خود را یافتیم، رابطه ضروری خود با شئون خود را یافتیم و معنی علیت هم همین است. حالا در خارج هرچه این چنین بود میشود علیت. پس اصل العلیه فی الجمله مشهود ماست، اصل العلیه پس در عالم موجود است. اما حالا چی علتی چیز دیگه است، اون قابل اثبات است کاملا. مثلا الف آیا علت با هست یا نه، این کاملا قابل اثبات است. ولی اصل العلیه رو ما یافتیم برای اینکه ما بعضی حالا بله، مثل اینکه اصل الواقعیه را ما یا اصل تجرد را که نفس مجرد است یا اصل العلم را که یک واقعیت مجرد است مشاهده میکنیم، بعد ازش مفهوم میگیریم. ولی این مفهوم را بخواهیم در جای دیگر، بر جای دیگر، برای جای دیگر تطبیق بکنیم، بار هم میخواهیم.
مثلا این است که ما بهش یه چیزی میابیم، ترجمه او به علم
حصولی
میشود که علتی وجود
دارد، علت، سبب
وجود دارد. اما از این میتونیم یه قاعده کلی بگیریم، بگیم علم وجود
اما علتون به اما حالا این قابل حالا قابل اثبات هست، این قابل اثبات هست. اصل العلیه را پس ما یافتیم، چی علت چیست، چی معلول چیز است و معیار علیت و معلولیت چیست، اون قابل کاملا قابل اثبات است. پس اصل العلیه را که چیزی ربط ضروری به چیزی دیگر دارد و چیزی هم ربط ضروری به مبدأ هستی بخش خود دارد، این همین علیت است. وقتی ما یک مصداق فرد به ذات یک مصداق رو یافتیم، اون طبیعت رو خواهیم یافت. چون طبیعت نیست، اون قانون کلی است یافت. اما برای اثبات اینکه چه چیزی علت چیزی دیگر است، اگر کلی باشد فلسفه عهده‌دار اوست، اگر جزئی باشد علوم دیگر. مثلا علوم دیگر، علوم تجربی، اونها می توانند ثابت بکنند در حد مزنده و بعضی از موارد وقتی که استقرارشون تام باشد یا به تجربه برسد در حد یقین که فلان شی عامل پیدایش فلان بیماری است.
بله
بله بله. این قابل اثبات فلسفی است دیگر، بحث فلسفه ثابت میکنند دیگر. این بیان نیست، ما نمیتوانیم چون علیت در خودمون یافتیم این رو مفروغ عنها بگیریم. حالا ما همین خودمون و شئون خودمون رو که تحلیل میکنیم، میگیم اون شأن چون ذاتاً متکی به ماست، نبود و پیدا شد، حالا یا منشأش ربط وجودی است یا امکان اوست یا حدوث او، در تلیعه امر از جای حدوث میاییم، بعد چند که از جای امکان ماهوی، وقتی دقیق تر شدیم از جای امکان فقری، میگیم این چیز نبود و پیدا شد و چون نبود و پیدا شد به ما متکی است و اگر مثل ما همزاد ما بود دلیل نداشت که به ذات ما متکی باشد. پس معلوم میشود چیزی که نبود و پیدا شده است غیر طلب میکند. این تلیعه بحث است که اهل کلام را طی کردن که منشأ حاجت به غیر را مثل حدوث دانستن، یه قدی بالاتر امکان ماهوی، یه قدی دقیق تر امکان فقری. مثلا حالا باید ببینم نشت یا نقل درست نیستیم. مثل اولیست دیگه، مثل اصل تناقض دیگر. نه نظیر اون، نظیر اون زیر بنا همه مبدال مبادی اصل علم تناقض هست، ولی یه چیزی اولیست و قابل اثبات نیست، قابل انکارم نیست، پس به خود متکی است. نه چون اولی ها فرق میکنن، این در حقیقت بدیهی است نه اولی محض. یا اولی هست ولی نیازی به تنبیه دارد؟ نه، اولی ها فرق میکنه. بعضیا اولی آن است که استدلال پذیر نباشد. در درک بعضی ها روشنن، بعضی ها تیرن. اونی که قابل اثبات نباشد اولی است، اونی که قابل اثبات باشد بدیهی است، نه اولی. خب مطلب دیگر آن است که مرحوم صدر المتعلهین در شواهد روبوی راه روشنتری را طی کردند برخلاف اسفار. در اسفار ملاحظه فرمودید تر بودن به این که علت دو تا مفهوم دارد. مفهوم اول آن است که یحصل من وجودهی وجود و من عدمی عدم، که علت هم است. دوم آن است که ما یتوقف علیه وجود و شیف یمتن و به عدمه ولا یجب و وجودهی. خب این ولا یجب و وجودهی نشون میدهد که علت علت ناقص است. بعد فرمودن که ول علتو بالمعن ثانی، یعنی به این معنا که تلازم وجودی تلازم عدمی دارن ولی تلازم وجودی ندارن، علت به معنای دوم تقسیم می شود به علت تامه و علت ناقصه، و علت ناقصه چهار تاست، در حالی که این تمام بیان تام نیست. تفسیر به معنای دوم این بود که تلازم وجودی ندارن ولا یجب وجودی، چنین چیزی بله. حالا ببینیم این قد لا یجیبی که در دیشب هم صحبت شد او تام است، یا و علم یجیبی که در شواهد ربوبی آمده اون تام است، یا راهی رو که در شواهد طی کردن او اصلا اصل باید باشد. این قد لا یجیب، حالا تا که به کسی بگوید قد قد تقلیل است، یک کسی بگوید قد قد تحقیق است. خب قد یجیب پس به قد لا یجیب، یه چیزی که قد لا یجیب یعنی می شود که تلازم وجودی نداشته باشد، چنین چیزی جامع نیست. چنین چیزی جامع نیست. نسخه ولو قد لایجب هم باشد بازم جامع نیست. چرا؟ برای اینکه این جامع باید در تمام این اقسام باشد. فرمودن علت به تفسیر دوم شامل علت تامه و علت ناقصی می شود. علت ناقص هم چهار تاست، علت فاعلی و قایی و مادی و سوری. پس این تفسیر دوم همون طوری که علت ناقص رو شامل می شود، علت تامر هم شامل می شود. این جامع باید در همه باشد، در حالی که در علت تامه دائما یجب است. و قد لا یجب، خب این باید در تفسیر جامع باید عقص باشد. بسیار خوب، پس قید نیست. خیلی خوب، پس این راه این است که اون راه این است که این اصلا از در تعریف حذف بشود کلا. نه دیگر، برای این که گاهی گاهی نیست، این گاهی در جامع هست. این جامع باید در تمام اقسام حضور داشته باشد. مثلا گفتن کلمه معناش این است لفظ مفید، لفظ مفید یه قیدی هم دارد. بعد گفتن این کلمه که این قید را دارد، این کلمه با این قید چهار قسم دارد یا سه قسم دارد، با حفظ اون قید در تمام اقسام باید باشد، در حالی که با حفظ اون قید در علت تامه نیست. در شواهد روبی راه روشن یتی کردن فبنا علت دو قسم است، تام و همکم معنای تلازم وجودی و عدمی دارد، و دومی که تلازم عدمی دارد ولی تلازم وجودی ندارد، و این دومی چهار قسم است، فاعل و غایت و مادی و صورت. این درست دیگه نفرمودن این دومی شامل علت تامه و ناقصه می شود و علت ناقصه چهار قسم است. در اسفار این چنین فرمودن، فرمودن ول علتو بالمعن الثانی تنقسم الى علت تامتن و هی علتی لا علت غیرها علی الاصطلاح الاول، و الى علت غیر تامه، و علت غیر تامه به چهار قسم تقسیم می شود. در شواهد روبوی فرمودن به این که علت به معنای دوم تنقسم الى اربع.
در واقع تعریف علت معنی اهمش نیست، تعریف علت ناقص است.
کدوم؟ معنی دوم است دیگر، معنی بله بعد علت معنی اهم است دیگر.
معنای دوم در واقع تعریف علت ناقص است.
نه همون جامع است. نه البته که چون قد لایجب عقص نشده استش. اگر قد چون قد لایجب عقص شده، اگر درش عقص شده باشد در حقیقت علت ناقصه است، جامع علت ناقصه است. در مقابل علت تامه. علت تامه را اول معنا کردن، بعد علت غیر تام را معنا کردن، بعد علت غیر تام را بودن چند قسم است. ما جامع بین علت ناقصه و علت تامه را چی قرار بدیم؟ قید قد لایجب بگیم، میم درست نیست. لایجب بگیم، درست نیست. و علم یجب بگیم، میم درست نیست. برای اینکه این قید اگر در جامع عقص شده است، باید در تمام اقسام حضور داشته باشد. الان ما وقت تمام کنیم. خب اون جامع است دیگه، اون تلازم عدمیه. بله. و الا یجب، و این لایجب مثلا تلازم عدمی خواهد داشته باشه. خب مطلب بعدی آن است که در این تعبیرات آمده که علت غایب به وجود ذهنی فاعلیت فاعل را تأمین می کند، ولی فاعل وجود خارجی علت غایب را تأمین می کند. این تعبیر هم ناتمام است، برای اینکه وجود ذهنی در هیچ جا اثر ندارد. اون چه که اثر دارد علم است، نه وجود ذهنی. باید گفت به وجود حل علمی، چون بین علم و وجود ذهنی فرق عمیق است و وجود ذهنی هیچ اثر ندارد و علم است که اثر دارد، باید گفت وجود علمی غایت اثر دارد نه وجود ذهنی. مطلب دیگر اون است که برای صورت سه صفت بود و سه سمت بود. صورت یه رابطه با ماده داشت که میشد صورت ماده، و یک رابطه تأثیری در ماده دارد که شریکت العله است، میشه فاعل ماده، و یه رابطه هم با مجموع دارد میشه علت سوری مجموع. پس صورت هم صورت است برای ماده و هم از جهت دیگر فاعل است برای ماده و هم علت سوری است برای مجموع. این سه سمت برای غایت هم هست. غایت هم غایت است برای این مرکب که ینتهی الیها، که این فعل از این جهت که به او منتهی می شود غایت پایان فعل است. هم علت غایی است برای اینکه فاعلیت فاعل را، هدف فاعل را تضمین می کند، و هم علت فاعلی است برای اینکه او فاعل را فاعل می کند. علت غایی قبل است و غایت بعد. به وجود علمی علت است، به وجود عینی غایت است. برای اینکه نمی شود گفت به وجود عینی بشه علت، وگر لازمش اینه که علت بعد از معلول باشد. پس علیت او مال وجود علمی اوست. از اون جهت که تحریک کننده انگیزه است، در حقیقت میشه علت غایی. از اون جهت که فاعلیت فاعل را تعیین میکند، میشه علت فاعلی. خب ماده هم شاید این دو سه سمت را داشته باشد، ولی ببینیم آیا فاعل هم این سمت را دارد یا نه. فاعل هم فاعل است هم علت فاعلی، یا اونجا این فرق را احداث نکردن و بیان نکردن. بین ماده و علت مادی، بین صورت و علت صوری، بین غایت و علت غایی، این شش مطلب را ذکر کردن. اما بین فاعل و علت فاعلی فرق نگذاشتن. حالا این را ملاحظه فرمید ببینن که فرق دارن یا نه. الحمدلله و علیکم.